مسخ. 2. این طریقه که یگانه وسیله ممکن بود مانع شد که حتی پس از باز شدن در پدر و مادرش تا چند لحظه او را ببینند. لازم بود یکی از لطهای در را برگرداند، آن هم با مراعات احتیاط کامل، تا ورود آنها باعث نشود که به پشت بیفتد. هنوز درگیر و دار بود و تمام توجهش را به این کار مصروف داشت. ناگهان صدای موافقش را شنید که اوه بلندی گفت، مثل صدایی که وزش شدید باد تولید بکند، و او را که از همه به در نزدیک تر بود دید که دستش را روی دهان بازش قرار می داد و به آرامی عقب می رفت. مثل اینکه نیروی نامرئی با قوتی ثابت او را از جای خود عقب می راند. مادر که با وجود حضور معاون با موهای ژولیده ایستاده بود، دستها را به هم متصل کرده به پدر نگاه کرد. بعد دو قدم به سوی گرگوار رفت و در میان حلقه خانواده زمین خورد. دامن لباس دورش پهن شد، در حالی که صورتش بین پستانهایش فرو رفت و کاملا مخفی گردید. پدر با حالت شریرانه مشتهای خود را گره کرد، مثل اینکه می‌خواست گرگوار را به اتاق خودش عقب براند. با حالت بهت به اتاق ناهارخوری نگاه کرد و با دست جلوی چشمش را گرفت و با حقحق بلندی چنان به گریه افتاد که سینه پهنش تکان می‌خورد. گرگوار از دخول به اتاق خودداری کرد و فقط به در بسته یله داد و از آنجا نیمی از بدنش پیدا بود و از بالا سرش را به پهلو خم کرده بود تا مترصد پیش آمدهای بد باشد. مهازا هوا خیلی روشن‌تر شده بود. به طور واضح آن طرف کوچه یک تکه از عمارت روبرو که یک بیمارستان دراز و دود زده با پنجره‌های مرتب بود و به طرز خشنی نمای عمارت را سوراخ سوراخ می‌کرد دیده می‌شد. هنوز باران می‌بارید، اما قطرات درشتی بود که از هم فاصله داشت و تک تک به زمین می‌افتاد. ظروف چاشت روی میز کوچ شده بود، زیرا پدر این نوبت خوراک را از همه مهمتر می دانست و به وسیله خواندن روزنامه های گوناگون مدت آن را طولانی می کرد. به جدار دیوار عکس گرگوار با لباس ستوانی دیده می شد. این درجه را در نظام وظیفه گرفته بود که با لبخند دستش را روی قبضه شمشیر گذاشته بود و زندگی خوشنود بود. و از هیبتش به نظر می آمد که برای لباسش مراعات احترام را لازم می شمارد. در باز بود و از آنجا در فاصله بین دالان و دالانچه اولین پله های پلکان دیده می شد. گرگوار دانست که در آن میان یگانه کسی است که آرامش خود را حفظ کرده است. من الان لباس می پوشم. نمونه هایم را جور می کنم و راه می افتم. آیا می خواهید که حرکت کنم؟ می خواهید؟ حضرت آقای معاون، ملاحظه می فرمایید که لجوج نیستم. بیشک مسافرت دشوار است، اما من نمی توانم از آن چشم بپوشم. حضرت آقای معاون، شما کجا تشریف می برید؟ به تجارت خانه؟ بله. آیا مطابق واقع گزارش خواهید کرد؟ برای هر کسی ممکن است اتفاق بیفتد که در انجام مقررات اداری تخلف کند، ولی این مناسب ترین موقع است برای اینکه خدمات سابق او را در نظر بگیرند و به خاطر بیاورند که پس از رفع قائله بیش از پیش به کار خود علاقه مندی نشان می دهد. شما البته مستحضرید که بنده مدیون مراهم حضرت آقای رئیس می باشم. گذران معاش پدر و مادر و خواهرم به عهده بنده است. من مواجهه با موقعیت دشواری شدم، اما به وسیله جدیت در کار خودم را از این مهلکه نجات خواهم داد. خواهش مندم که موقعیت بنده را دشوارتر نفرمایید، زیرا به حد اعلا دشوار هست. استدعای عاجزانه دارم که در تجارت خانه محترمتان از حقوق بنده دفاع بفرمایید. این نکته را به خوبی می دانم که عموماً با شاگرد تاجر حسن نظر ندارند. گمان می کنند که مداخل سرشاری دارد و زندگی عریض و طویلی می کند. و بنده تصور می کنم که وضع کنونی این عقیده باطل را تایید نمی کند. ولی حضرت عالی، آقای معاون، حضرت عالی که بهتر از همه به احوال کارمندان واقف هستید، حتی بهتر از شخص حضرت آقای رئیس، بین خودمان باشد، زیرا مشارون الک به علت اینکه کارمندان را استخدام می کنند، محتمل است به زیان یکی از آنها تحت تأثیر واقع شود. البته حضرت عالی مطلعید شاگرد که تقریبا در تمام سال هیچ وقت در تجارت خانه نیست، اغلب ممکن است فقط دچار اراجیف یا اتفاق و بهتان بی اساس بشود و برایش به کلی غیر مقدور است که از خودش دفاع کند، زیرا روحش خبر ندارد که به او تهمت زدند. و فقط بعد از اینکه خسته و کوفته از مسافرت برمیگردد، اطلاع حاصل میکند که حکم شومی درباره او صادر شده و دیگر نمیتوان از علتهای آن تحقیق کرد. به این وسیله آتیه او تاریک میگردد. حضرت آقای معاون، استدعای عاجزانه دارم قبل از اینکه تشریف ببرید، اظهار لطف و موافقت خودتان را نسبت به بنده اعلام بفرمایید. ولی معاون، به شنیدن اولین کلمات گرگوار رویش را برگردانید و از بالای شانه‌ای که لرزه بدان مستولی شده بود با روی ترش او را نگاه کرد. در طی نطق گرگوار، عوض اینکه با خشونت گوش بدهد، در حالی که او را میپایید خود را کم کم به طرف در عقب کشیده بود، مثل اینکه نیروی مرموزی مانع از رفتنش میشد. مدالان هم رسیده بود. زمانی که آخرین قدم را از اتاق نهارخوری بیرون گذاشت، حرکت تندی کرد. انگاری که زمین کفشهایش را می سوزانید. بعد دستش را به طرف دستگیره نرده دراز کرد. مثل اینکه یک راه نجات مافوق طبیعی در پایین پلکان انتظارش را داشت. گرگوار پی برد که اگر مایل باشد شغل خود را از دست ندهد، به هر قیمتی که شده نباید بگذارد که معاون در این حالت برود. متاسفانه پدر و مادرش موقعیت را درست تمیز نمی دادند. از زمانی که پسرشان در این تجارتخانه کار می کرد، این فکر در مغزشان جایگیر شده بود که زندگی گرگوار تأمین شده و نگرانی کنونی به قدری فکر آنها را مشغول کرده بود که قادر به پیشبینی نبودند. اما قلب گرگوار وقوع پیش آمدهایی را گواهی می داد. باید مانع رفتن معاون شد. او را آرام کرد و بالاخره متقاعد نمود و بالاخره دلش را به دست آورد. زیرا آینده گرگوار و خانوادش به مخاطره افتاده بود. اگر خواهرش آنجا بود، او می فهمید. از گریهش پیدا بود که قضایا را درک می کرده. در صورتی که همان وقت گرگوار با خاطر آسوده به پشت خوابیده بود. به علاوه معاون که زنها را دوست می داشت، به حرف او حتما گوش می داد و به وسیله او ممکن بود راهنمایی بشود. خواهرش در را می بست و در دالان به او ثابت می کرد که استرابش بی جهت است. ولی درست در همین موقع او آنجا نبود و همه بلی بری ها به گردن گرگوار افتاده بود و بی آنکه راجع به اقدام مؤثرتر به خود تشویشی راه بدهد و یا اینکه فکر کند به نطق او پی بردند یا نه، چیزی که چندان محقق نبود، در را ول کرد و برای اینکه به معاون برسد از لای آن گذشت. معاون به طرز خنده آوری با دو دست به دستگیره نرده چسبیده بود. بیهوده تکیگاهی را جستجو می کرد. بالاخره روی پاهای نازکش افتاد و ناله ضعیفی کرد. برای اولین بار طی صبحگاهان ناگهان یک نوع احساس استراحت جسمانی کرد. پایش روی زمین محکم بود و با خوشحالی متوجه شد که پاهایش به خوبی از او اطاعت می کردند و حاضر بودند او را به هر کجا که مایل باشد ببرد. و از همان دم گمان کرد که پایان رنجهایش فرا رسیده. ولی در حالی که از لحاظ احتیاجش به دویدن در محلی که ایستاده بود لنگر بر می داشت، نزدیک مادرش رفت که پخش زمین شده بود. ناگهان دید با وجود اینکه به نظر می آمد غش کرده است، از جا پرید و دستهایش را در هوا بلند کرد و انگوشتهایش را از هم باز نمود و زوزه می کشید. به فریادم برسید. کمکم کنید. کمک کنید. و سرش را خم کرد تا او را بهتر ببیند. بعد چیزی که به طور آشکار متناقض به نظر می آمد. دیوانوار پس رفت بیان که فکر کند که روی میز هنوز پر از ظرف است. تنه به میز زد و به تعجیل مثل یک نفر گیج رفت روی میز نشست. بوی ملتفت نبود که نزدیک او قهوه جوش برگشت و قهوه روی قالی جاری شد. پسر نگاهی به بالا کرد و نفس زنان گفت: مادر جان، مادر جان. معاون را کاملا فراموش کرده بود و قهوه را می دید که می ریزد. گرگوار نتوانست خودداری کند. از اینکه چندین بار در هوا با آرواره هایش حرکتی بکند مثل کسی که مشغول خوردن چیزی است. در آن وقت مادر دست به جیغ و داد گذاشت. از روی میز بلند شد و در آغوش پدر افتاد که جلوی او آمده بود. ولی گرگوار وقت نداشت که با آنها بپردازد. معاون در پلکان بود و چانه‌اش را روی نرده گذاشته بود و آخرین نگاه را به پشت سر انداخت. گرگوار قوایش را جمع کرد برای اینکه سعی کند که دوباره او را بیاورد. معاون که بیشک مظنون بود به یک جست از چندین پله پرید و ناپدید شد و فریاد کشید: اوه اوه، به طوری که صدایش در تمام راه پله پیچید. این گریز تأثیر ناگواری در پدر کرد که تاکنون نسبتاً حواسش سر جا بود. خود را باخت و در عوض اینکه به دنبال معاون بدود یا حداقل مانع تعقیب گرگوار نشود، با دست راست عصای مهمان را که با لباده و کلاهش روی صندلی جا گذاشته بود و با دست چپ روزنامه‌ای را که روی میز بود برداشت و خود را موظف دانست که پاهایش را به زمین بکوبد و روزنامه و عصا را در هوا تکان بدهد تا گرگوار را دوباره به پناهگاه خودش براند. هیچ گونه التماسی پذیرفته نشد و به علاوه هیچ خواهشی فهمیده نمی‌شد. گرگوار بیهوده سر خود را به حالت تضرع جلوی او گرفت. هرچه به پدرش اظهار فروتنی می‌کرد در او تأثیری نداشت و به کوبیدن پای خود می‌افزود. در اتاق نهارخوری مادر با وجود سرما پنجره را باز گذاشته بود و تا حدی که ممکن بود به بیرون خم شده بود و صورت را با دستهایش فشار می داد. جریان شدیدی هوای اتاق و راهرو را عوض کرد. پرده ها باد کرد و روزنامه ها جمع شدند. چند صفحه از آن روی کف اتاق افتاد، ولی پدر بی‌مروت پسرش را دنبال می کرد و به طرز رام کنندگان اسب وحشی سوت می کشید. و گرگوار که عادت به عقب رفتن نداشت به تنی پس می رفت. اگر می توانست برگردد به زودی به اتاقش می رفت، اما بیمناک بود که کندی چرخ زدن او پدر را بیشتر از جا بدر کند و در هر آن می ترسید که ضربت کشندهی با این چوب تهدیدآمیز روی سر و گردش فرود بیاید. در این صورت فرصت انتخاب در بین نبود. گرگوار با وحشت ملاحظه کرد که وقتی به عقب می رفت جهتی را که انتخاب کرده بود به آن مسلط نمی شد و از مشاهده طرز رفتار پدرش که دائما نگاه وحشت زده‌ای به او می انداخت حرکت پیچ خوردن را با تمام سرعت ممکن، یعنی متاسفانه با کمال تنی شروع کرد. شاید پدر متوجه حسن نیت او شد، زیرا عوض اینکه مانع این حرکت بشود از دور راهنمایی می کرد و گهگاهی گرگوار را با سر عصا کمک می نمود. کاش فقط این سوت‌های تحمل ناپذیر را ترک می کرد، زیرا گرگوار خودش را گم می کرد. تقریباً حرکت پیش خوردن را تمام کرده بود، اما از صدای این سوت در حرکت اشتباه کرد و از زاویه‌ای که طی کرده بود کاست. بالاخره همین که دید جلوی دهنه در اتاق واقع شده، شادی بی پایانی به او دست داد. ملتفت شد که بدنش عریض‌تر از آن بود که بی اشکال بتواند بگذرد. طبیعتاً به فکر پدرش نمی رسید و بدخلقی که به او دست داده بود مانع بود که در دیگر را برایش باز بکند تا به گرگوار اجازه رد شدن بدهد. فکر ثابتی در کلش بود که بایستی فوراً گرگوار داخل اتاق شود. او هرگز نمی توانست متحمل مقدمات مفصلی بشود که گرگوار لازم داشت تا بلند شود و سر پا بایستد. گرگوار صدای داد و بیداد را پشت سرش می شنید. بیشک برای این بود که او را براند تا بگذرد. مثل اینکه هیچ مانعی در بین نبود. این جنجال مثل صدای 200,000 پدر در گوشش منعکس می شد. موقع شوخی نبود و گرگوار هرچه باد آباد خود را لایه گذرگاه در کرد و همانجا به حالت خمیده قرار گرفت. بدنش از یک طرف بالا مانده بود و پهلویش از چارچوبه در که رنگ سفید آن از لکه بدنمای قهوه‌ای رنگ شده بود خراشید. گرگوار گیر کرده بود و در هوا موج می‌زد و در میان هوا پیچ و تاب می‌خورد. از طرف دیگر به طرز دردناکی پاها زیر بدنش بی حرکت مانده بود. در این وقت پدر از عقب یک اردنگ محکم زد و این دفعه باعث تسلیت خاطر گرگوار شد. او خط سیر طویلی را طی کرد و میان اتاق به زمین خورد. خون ازش رفت. در با یک ضربت عصا بسته شد و بالاخره سکوت برقرار گردید. قسمت دوم. گرگوار طرف غروب از خواب سنگینی که مانند مرگ بود بیدار شد. بر فرض هم که مزاحم او نمی شدند، بیشک دیرتر از این بیدار نمی شد. زیرا به حد کافی استراحت کرده بود. محاذا به نظرش آمد که خواب او از صدای پله های خفه و صدای محتاط کلید در قفل در دالان مغشوش شده بود. انعکاس روشنایی تراموای برقی روی سقف و بالای اساسه لکه های رنگ پریده اینجا و آنجا می گذاشت. ولی آن پایین که منطقه گرگوار بود تاریکی شب فرمان روایی داشت. برای اینکه از جریان وقایع با خبر بشود آهسته به سوی در رفت و با نیش خود که بالاخره به فایده آن داشت پی می برد کورکورانه اطراف خود را لمس می کرد. طرف چپش تأثیر یک زخم طویل و مهیج را داشت و یک رج از پاهایش می لنگیدند. یکی از آنها در طی وقایع صبح به طرز شدیدی صدمه دیده بود. معجز بود که فقط این یک پا اینطور شده بود. آن پا مثل یک عضو مرده دنبالش می آمد و به زمین کشیده می شد. وقتی که جلوی در رسید فهمید که چه چیز او را جلب کرده. بوی خوراک. آنجا یک کاسه شیر شیرین شده بود که رویش تکه های نان شناور گذاشته بودند. از شدت وجد تقریبا خندید چون از صبح تا حالا به اشتهایش افسوده شده بود. سرش را تا چشم در کاسه کوچک فرو برد ولی به زودی نامیدانه بیرون کشید. این پهلوی صدم دیده شوم اسباب زحمتش می شد. زیرا نمی توانست غذا بخورد مگر اینکه با تمام بدن نفس بکشد. بعد هم شیر به دهنش مزه نمی کرد، گرچه سابقا به این نوشیدنی علاقه داشت و بیشک خواهرش از راه توجه مخصوص برایش گذاشته بود. سرش را با تنفر از کاسه برگردانید و میان اتاق آمد. از درز در دیده می شد که در اتاق نهارخوری چراغ گاز می سوخت. در این وقت معمولا پدر برای خانوادهش روزنامه عصر را می خواند. اما گرگوار هیچ صدایی به گوشش نمی رسید. شاید این قرائت تشریفاتی که خواهرش همیشه در گفتگو و کاغذهایش برای او شرح می داد اخیراً از سر خانواده افتاده بود. ولی همه جا همان سکوت بود و در صورتی که احتمالاً کسانی در آپارتمان بودند. گرگوار به تاریکی خیره نگریست و فکر کرد خانواده چه زندگی بی دغدغه‌ای کرده است. و به خود بالید، زیرا از دسترنج او بود که پدر و مادر و خواهرش چنین زندگی آرام را در چنین آپارتمان قشنگی می کردند. آیا حالا چه می شد؟ اگر این آرامش و این رضایت و راحتی با خسارت و جار و جنجال به پایان نمی رسید؟ گرگوار برای اینکه این افکار شوم را دور کند، ترجیح داد کمی ورزش کند و صد قدمی روی شکم راه رفت. طرف غروب دید یک مرتبه در سمت چپ و یک دفعه در سمت راست باز شد و کسی میخواست وارد شود. اما این معامله را بسیار الله بختکی تلقی کرد. گرگوار تصمیم گرفت که جلوی در اتاق نهارخوری ایست بکند و عزمش را جزم کرد که تا حدی که مقدور بود بازدید کننده مشکوک را در اتاق بیاورد و یا اقلن بشناسد. اما دیگر در باز نشد و انتظار گرگوار بیهوده بود. صبح وقتی که درها بسته بود همه اهل خانه می‌خواستند به اتاقش هجوم بیاورند و حالا که درها باز بود کسی نمی آمد او را ببیند. حتی کلیدها را از پشت به در گذاشته بودند. خیلی از شب گذشته بود که روشنایی در اتاق نهارخوری خاموش شد و گرگوار به آسانی دریافت که پدر و مادر و خواهرش تا آن وقت بیدار مانده بودند. صدای پای هر سه آنها را شنید که پاورچین پاورچین راه می رفتند. طبیعتاً تا صبح کسی به سراغ او نیامد. او مدت کافی برای تفکر راجع به سازمان زندگی نوین در تحت اختیار داشت. اما این اتاق بزرگ که ناگزیر بود در آنجا دمرو روی زمین بماند، بی آنکه علتش را بداند او را می ترسانید. زیرا 5 سال می گذشت که در آنجا مسکن داشت و به وسیله عکس العمل عصبانی و بی اختیار با وجودی که کمی شرمنده شد به تعجیل زیر نیم تخت رفت. هرچند پشتش را پایین می گرفت و نمی توانست تنش را بلند بکند، ولی فوراً آنجا را پسندید. فقط تأسف می خورد که تنش زیاد پهن بود برای اینکه تمام بدنش زیر مبل جای بگیرد. تمام شب را در آنجا گذرانید. گاهی چرت می زد و از وحشت گرسنگی از خواب می پرید. گاهی با فکر مضطرب و امیدهای مبهم می گذرانید و همیشه نتیجه می گرفت که موقتاً وظیفش این بوده که آرام باشد و ملاحظه بکند و به این وسیله وضعیت ناگواری را که برخلاف میلش ایجاد شده بود به خیشانش قابل تحمل بنماید. از صبح خیلی زود فرصت به دست آورد تا تصمیمات جدیدی را که گرفته بود به مورد اجرا بگذارد. هنوز تقریبا شب بود. خواهرش که کاملا لباس نپوشیده بود در دالان را باز کرد و با کنجکاوی نگاه کرد. فوراً ملتفت گرگوار نشد، اما زمانی که او را زیر نیمکت دید با خودش گفت عجب، باید یک جایی باشد، در هر صورت پرک نزده. احساس وحشتی کرد که نتوانست خودداری بنماید و بیرون رفت و در را برهم زد. بعد از حرکت خود پشیمان شد، دوباره در را باز کرد و تکپا وارد شد. مثل اینکه وارد اتاق شخص خارجی و یا ناخوش روبه قبله شده باشد. گرگوار که سرش را تا لب نیمکت آورده بود او را نگاه می کرد. آیا خواهرش متوجه می شد که شیر را نخورده است و علتش نداشتن اشتها نبود؟ آیا برای او چیز دیگری که بیشتر به مزاقش بیاید خواهد آورد؟ اگر به خودی خود این کار را نمی کرد و با وجود میل شدیدی که به او دست داده بود که ناگهان از محلی که نهان شده بود بیرون بیاید و به دست و پای خواهرش بیفتد و از او خوراکی بخواهد، ترجیح می داد که از گرسنگی بمیرد تا توجه او را به این مطلب جلب نکند. ولی خواهر متوجه شد که کاسه پر است و تعجب کرد. دور آن چند قطره شیر چکیده بود. کاسه را برداشت. بیان که آن را لمس کند، با یک تکه کاغذ این کار را کرد و به آشپزخانه برد. گرگوار از روی کنجکاوی انتظار چیزی را داشت که به جای آن می آورد و در دریای فکر غوطه‌ور بود که پیشبینی بکند. اما هرگز تصور نمی کرد که مهربانی خواهرش تا این درجه باشد. زیرا برای اینکه سلیقه برادرش را به دست بیاورد، خوراکی‌های گوناگون روی یک روزنامه کهنه چید. روی آن آشغال سبزی‌های نیمه گندیده، استخوان‌های غذای دیروز که سس سفیدی به آن خشک شده بود، انگور کرنت، بادام، یک تکه پنیر که گرگوار چند روز پیش گفته بود خوردنی نیست، نان بیات، یک تکه نان کرماریده نمک زده و یک تکه بی نمک گذاشته بود. و به منظور تکمیل کاسه را که به نظر می آمد دیروز قطعا توی ذوق گرگوار زده بود پر از آب کرده بود. بعد به تصور اینکه برادرش جلوی او غذا نخواهد خورد، ظرافت را به حدی رسانید که بیرون رفت و در را با کلید بست، به طوری که به او بفهماند که مختار است هرچه بخواهد بخورد. حال که میز خوراک او به این ترتیب مهیا شده بود، گرگوار حس می کرد که تمام پاهایش به جنبش افتاده بود. بعد هم زخمهایش بهبودی یافته بود، چون کمترین احساس درد نمی کرد. این موضوع او را کاملا به تعجب انداخت و به فکر افتاد زمانی که آدمی زاد بود تقریبا 1 ماه پیش یکی از انگشتانش کمی برید و تا دیروز درد می کرد. فکر کرد آیا حس من کمتر شده؟ اما به طرز ناگهان و ضروری بین تمام غذاهای دیگر او مشغول مکیدن پنیر شده بود. مثل یک نفر آدم شکمو، پی در پی با چشمهایی که از خوشحالی تر شده بود، پنیر و سبزی ها و سس را بلعید. ولی تره بار به مذاقش خوش نیامد. همچنین بوی آنها توی ذوقش می زد و در موقع خوردن آنها را از چیزهای دیگر جدا می کرد. مدتی گذشت که کارش را تمام کرده بود و در همان جا به حالت تنبل مانده بود که هضم کند. ناگهان خواهرش کلید را با تعنی در قفل چرخانید برای اینکه علامت عقب نشینی را به او بدهد. با وجود کرختی که به او دست داده بود، وحشت بزرگی به او عارض شد و تعجیل کرد که زیر نیم تخت برود. در موقع کوتاهی که خواهرش مشغول پاک کردن اتاق بود، با وجود غذای مفصلی که خورده و شکمش باد کرده بود، به طوری که در کنج عزلتش به زحمت نفس می‌کشید، خیلی همت لازم داشت برای اینکه زیر آن بماند. بین دو آرزه خفقان چشمهای ورم کرده خواهرش را از زور گریه دید که بدون نیت بد با باقی مانده خوراکش چیزهایی را هم که او دست نزده بود جارو می کرد. مثل اینکه به هیچ وجه به درد نمی خورد و همه آنها را در سطل ریخت و در چوبی آن را گذاشت و دست پاچه بیرون برد. به محض اینکه بیرون رفت، گرگوار برای اینکه خمیازه بکشد و شکمش را به حجم معمولی برگرداند، از گوشه انزوای خود خارج شد. به این ترتیب، هر روز به او غذا می دادند. صبح، پیش از بیدار شدن پدر و مادر و کلفت و بعد از نهار که تمام می شد، وقتی که پدر و مادرش چرت می زدند و اما کلفت در این موضوع همیشه خواهرش برای او کاری در خارج می تراشید. واضح است آنهای دیگر نیز نمی خواستند که او از گرسنگی بمیرد، ولی ترجیح می دادند که از امر خوراک او به وسیله دیگران مستحضر بشوند. شاید تحمل این تماشا را نمی آوردند. شاید آنقدرها هم بیزار نبودند. شاید دختر جوان می خواست از زحمت آنها بکاهد. باید تصدیق کرد که بدبختی آنها به حد اعلی بود. گرگوار هرگز نتوانست بفهمد که روز اول به چه بهانه ای دکتر و قفل ساز را از سر باز کردند. زیرا هیچ کس نمی توانست رابطه فکری با او داشته باشد. هیچ کس. بیان که خواهرش را مستثنا بکند. تصور نمی کرد که او بتواند فکر دیگران را دریابد. او فقط راضی بود هنگامی که خواهر در اتاقش می آمد صدای او را بشنود. که بین دعا نام مقدسین را به زبان می آورد. این بعدها اتفاق افتاد. آن هم زمانی که گرت به این وضع جدید سر تمکین فرود آورده بود. گرچه به آن هرگز عادت نکرده بود. گرگوار بعدها گاهی روی لبهای دختر جوان تفکری که لطف و مهربانی را می رساند و یا اجازه می داد که چنین حدسی را بزنند دیده بود. زمانی که همه غذاها را می خورد دختر می گفت امروز به دهنش مزه کرده. دفعه های دیگر وقتی که از خود اشتهایی نشان نداده بود چیزی که اغلب اتفاق می افتاد با لحن غمناکی اظهار می کرد. باز هم به هیچ چیز دست نزده. اما اگر گرگوار مستقیماً از اخبار اطلاعی حاصل نمی کرد به گفتگوهایی که در اتاق نهارخوری می شد گوش می داد. به محض اینکه صدای حرفی می شنید به طرف دری که مساعد تر بود می شتافت و با تمام بدن به آن می چسبید. در اوایل تقریبا صحبتی نمی شد مگر اینکه کم و بیش مستقیما راجع به او بود. در طی دو روز موقع غذا گفتگوها راجع به وضع جدید رفتار با او اختصاص داشت. این مانع نمی شد که بین خوراک ها راجع به این موضوع مباحثه شود. زیرا اکنون خانه همیشه از طرف دو عضو خانواده پاسبانی می شد. هیچ کس نمی خواست تنها بماند و نه به خصوص بدون پاسبان خانه را ترک کند. اما راجع به کلفت درست معلوم نبود که چگونه به این پیش آمد پی برد. آنچه می شود گفت این است که از همان روز اول زانو زد و عجز و لابه کرد که مادر او را فوراً بیرون بکند. یک روز بعد اجازه مرخصی خود را از خانواده به دست آورد و اشکهایی از روی نمک شناسی ریخت و به منزله بزرگترین اظهار لطف که در این خانواده نسبت به او شده باشد از اینکه جوابش نمودن تشکر کرد. زمنان سوگند موحشی خورد که هرگز به هیچ کس این موضوع را ابراز نکند. نه هرگز به هیچ کس بروز نخواهد داد. حالا خواهر و مادر آشپزی را به گردن گرفته بودند و چندان باعث زحمت آنها نبود زیرا اشتها از این خانه رفته بود. گرگوار هر دم می شنید که یکی از اعضای خانوادش به دیگری بیهوده اندرز می داد که غذا بخورد. و همیشه همین پاسخ را می شنید. متشکرم سیرم. یا یک چیزی شبیه این جواب را می شنید. شاید مشروب هم نمی خوردند. اغلب خواهر از پدر می پرسید که آیا مایل نیست که آبجو بخورد؟ و با کمال میل داوطلب می شد که شخصا برود و بخرد. در مقابل سکوت پدر برای اینکه رو درواسی مانع نشود می گفت که ممکن است دربان را بفرستد. ولی پدر با یک نه تزلزل ناپذیر جواب می داد که موضوع منتفی می شد.